بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول همیشه توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت جلب می‌کنم که همکارم امین بزرگمهر به اطلاع می‌رساند.
با سلام، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه از مرکز تبدیل اورانیوم اصفهان بازدید کردند. هواپیماهای اسرائیل سحرگاه جمعه بار دیگر به نقاطی در نوار غزه حمله کردند. اسرائیل میگوید این حملات در پاسخ به ادامه راکت اندازی های حماس و جهاد اسلامی به داخل این کشور انجام می شود. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد حمایت لازم را از جانب ایالات متحده در برخورد با کردهای شورشی شمال عراق دریافت نکرده است. آقای گل گفت امیدوار است که سطح همکاری های ایالات متحده در جنگ بر ضد شورشیان کرد افزایش یابد. و ادامه داد همکنون سطح همکاری ها در حد رضایت نیست. رهبر سپاه مهدی گروه شبه نظامی وابسته مقتدسات در بصره کشته شد. مقامات ارتش بریتانیا گفتند نیروهای عراقی با حمله به اتومبیل فرمانده سپاه مهدی وی را کشتند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حسین کاظمی سفیر ایران در بغداد ریاست هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات با آمریکا را بر عهده خواهد داشت. آمریکا نیز گفته است که رایان کراکر سفیر این کشور در بغداد در این مذاکرات شرکت می‌کند. روز جمعه کره شمالی چندین موشک کوتاه‌برد را آزمایش کرد. ایالات متحده آمریکا و متحدان آسیاییش گفتند که این اقدام دولت کره شمالی بخش از تمرین نظامی کره شمالی است که به طور معمول صورت می‌گیرد. به دنبال درخواست دولت لبنان از آمریکا برای ارسال کمک‌های فوری نظامی به این کشور، دو هواپیمای حامل تجهیزات نظامی روز جمعه در فرودگاه بیروت به زمین نشستند. هنوز روشن نیست که این کمک‌ها مستقیماً از آمریکا آمده است یا از انبارهای ذخایر ارتش آمریکا در خاورمیانه ارسال شده است. سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده 100 میلیارد دلار به هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان اختصاص دهد. این هزینه بدون تعیین زمان مشخصی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را وتو کرد. بر اساس طرحی که در مجلس ترکیه تصویب شد، انتخابات ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم صورت می‌گیرد. همکنون رئیس جمهوری به وسیله نمایندگان مجلس تعیین می‌شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه از عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در یکی از بیمارستان‌های تهران عیادت کرد. آقای حکیم روز دوشنبه گفته بود که برای مداوای قده در ریه‌اش در تهران به سر می‌برد. عبدالعزیز حکیم که رهبر بزرگترین جناح مجلس عراق است، پیشتر در بیمارستانی در آمریکا مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گرفته است.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داد. آیا امنیت نسبی کردستان عراق رو به وخامت است؟ گفتگویی داریم با یک تحلیلگر ساکن کردستان عراق. برگزاری مراسمی در حمایت از کمپین 1,000,000 امضا در دانشگاه لس آنجلس. و گزارش های دیگر. با پایان مهلت 60 روز داده شده به ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، جامعه بین‌المللی در صدد فشار بیشتری بر دولت ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. مهلتی که برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بوده است، اما رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید باید به ایران اجازه داد تا حدی به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد، مطلبی که جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا با آن مخالفت کرده است. پرشر فرزام گزارش دارد در این باره.
بامداد روز جمعه سفرهای آمریکا، بریتانیا، ژاپن و فرانسه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محمد البرادعی مدیر کل این آژانس ملاقات کردند. ملاقاتی طولانی که تنها یک روز پس از پایان مهلت قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم انجام شد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ژاپن و فرانسه برای هشدار به آقای البرادعی رئیس آژانس به ملاقات وی رفته بودند. هشدار در این مورد که اظهاراتش می‌تواند به جامعه بین‌المللی در راهی که در جهت مخالفت با برنامه‌های اتمی دولت ایران دارد آسیب برساند. سفرهای چهار کشور آمریکا، ژاپن، بریتانیا و فرانسه که در وین در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آقای البرادعی ملاقات کردند، با اظهارات اخیر وی در این باره که باید به ایران تا حدی اجازه غنی‌سازی اورانیوم را داد مخالف بودند. روندی که می‌تواند سوخت راکتور اتمی غیر نظامی را تأمین کند، اما همچنین می‌تواند مواد لازم را برای ساختن بمب‌های اتمی نیز آماده کند. یکی از دیپلمات‌ها گفت که این جلسه یک جلسه دوستانه بود و اضافه کرد همه ما بر این مسئله متفق القول بودیم که دولت ایران باید کاملاً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و از تعهدات بین‌المللی‌اش تبعیت کند. مقامات رسمی آژانس از هر گونه اظهار نظری درباره این ملاقات خودداری کردند. در این ملاقات یکی از اعضای مؤثر که از نخستین روزها در چهارچوب سه کشور اروپایی با ایران مذاکره کرده بود، یعنی آلمان، حضور نداشت. آمریکا خواهان آن است که از دو قطعنامه مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم‌ها علیه ایران از سوی این سازمان توجیه محکمی ارائه شود. یکی دیگر از دیپلمات‌ها در این باره گفت این کاملاً منصفانه است که یک مقام ارشد سازمان ملل متحد از قطعنامه‌های مصوبه شورای امنیت درباره اعمال تحریم علیه ایران پشتیبانی کند. اما یک دیپلمات دیگر مقیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت آقای البرادعی می‌خواهد درباره آنچه فکر می‌کند صادق باشد، آنچه که به نظرش لازم است برای حل بحرانی که در اثر ترس از خواست ایران در دستیابی به بمب اتمی است انجام شود.
پرشهر فرزام. اما اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه به دستگیری‌های اخیر کمپین و مدافعان حقوق زنان اشاره شده است. امینه بزرگمهر گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا روز جمعه از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد و نسبت به عدم وجود عدالت و برابری ابراز نگرانی کرد. این بیانیه درست چندین روز پیش از موعد گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا بر سر برنامه اتمی ایران منتشر شد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر دستگیری‌های اخیر فعالان حقوق زنان، برخورد با معلمان، اعضای اتحادیه‌ها، استادان و روزنامه‌نگاران تاکید کردند. در بیانیه‌ای که از طرف آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا منتشر شده، آمده است اتحادیه اروپا به شدت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نگران است. در این بیانیه نسبت به پوشش اجباری آقایان و خانمان با اعمال زور، تعطیلی سه دفتر غیر دولتی و تبعیض‌های قومی اشاره شده است. این بیانیه نگرانی خود را به استفاده از اعدام در مجازات مجرمین ابراز کرده است. از جمله به اعدام نوجوانی اشاره کرده که در زمان ارتکاب جرمش تنها 16 سال داشته است. بیانیه اتحادیه اروپا یک روز پیش از دیدار خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی منتشر شد. کشورهای غربی زن دارند که برنامه اتمی ایران برای استفاده در مقاصد نظامی است، در صورتی که جمهوری اسلامی با رد ادعاها میگوید هدفش تنها تولید الکتریسیته است.
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داد. گزارش بود از امینه بزرگمهر.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سخنگوی ارتش بریتانیا در عراق اعلام کرد رهبر سپاه مهدی توسط نیروهای عراقی کشته شده است و نیروهای بریتانیایی تنها مشاور این عملیات بودند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
ارتش بریتانیا اعلام کرد نیروهای عراقی روز جمعه رهبر سپاه مهدی، سپاه متعلق به مقتدا صدر، رهبر تندرو شیعی را به علت مقاومت در برابر بازداشتش کشتند. دیوید گلد سخنگوی ارشد ارتش بریتانیا گفت ابو قادر و دست کم یکی از همراهان او بعد از آنکه سربازان عراقی در مرکز بصره به ماشین آنها دستور ایستادن به وسیله شلیک گلوله کشته شدند. شهر بصره مرکز اصلی چاه‌های نفت عراق است. این اتفاق در همان روزی افتاد که مقتدا سعد بعد از ماه‌ها در انظار عمومی حاضر شد و خود را به عنوان یک رهبر ملی‌گرا که متحد به جریان پیشرفت سیاسی کشور عراق است نشان داد. او از شبه نظامیان خواست تا حمله به نیروهای امنیتی عراق را متوقف کنند. آقای گل تاکید کرد این عملیات توسط نیروهای متعلق به دولت عراق صورت گرفته است، اما هنوز مقامات عراقی گزارشی در این مورد منتشر نکردند. یکی از اعضای ارشد حرکت سیاسی سعد گفت واکنش آنها به مقاومت سیاسی محدود خواهد بود. دیوید گل گفت نیروهای بریتانیایی برای هر گونه واکنش خشونت‌آمیز آماده بودند. این مقام نظامی بریتانیا ابو قدر را رهبر ارتش مهدی در بصره خواند و گفت او مظنون به دست داشتن در بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای، قاچاق اسلحه، ترور و طرح و اجرای حملاتی علیه نیروهای بریتانیایی بوده است. سرگورگل گفت این عملیات به رهبری نیروهای عراقی صورت گرفته است و سربازان بریتانیایی مشاور این عملیات بودند. در زمان خروج نیروهای بریتانیایی از این منطقه با نارنجک و مهمات دیگر به سوی آنها حمله شد. به گفته ای آقای گل نیروهای بریتانیایی به سوی این افراد شلیک کرده و دست کم 7 نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. به گفته این مقام بریتانیایی معلوم نیست که این 7 نفر کشته و یا زخمی شدند.
مانیا منصور. اما از زمان حمله نظامی آمریکا به عراق تا کنون به نظر می رسید که کردستان عراق از امنیت نسبی برخوردار بوده و کمتر دچار حملات تروریستی شده است. اما مدتی است که شاهد عملیات انتحاری مختلف و قتل مردم بیگناه در این منطقه و به ویژه در شهرهای سلیمانیه و اربیل هستیم. رویا طولی در این باره گفتگوی دارد با فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن کردستان عراق. ما هم شنویم.
بعد از تصویب قطعنامه دوم بر علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی شروع کرده به یک سری عملیات ایزایی در اطراف خاک کردستان عراق و ترانزیت عوامل تروریستی انصارالاسلام که باقی مونده اون از شعبه کردی القاعده هست در خاک کردستان عراق. این عوامل رو تجهیز کردند و با یک سری از عوامل خود سپاه اونا رو وارد خاک عراق کردند. تا جایی که در دو تا عملیات اولشون در مرزهای ایران در قسمت باشماخ کردستان عراق عوامل خود سپاه با اون نیروهای انصارالاسلام مشاهده شده بودند و نیروهای مرزی کردستان عراق اونا رو دیده بودند که در حال فرار به سوی مرز ایران برمیگردند. فشار هرچی بر جمهوری اسلامی در طول این مدت زیادتر بشه، اونا شروع میکنن به حمایت و فرستادن این نیروهای تروریستی به داخل خاک عراق که ما میبینیم که آخرین خبری هم که الان توی منابع خبری هست از تلویزیونش الشرقیه که وابسته به آقای عیاد علاوی هست، بحثی شده در مورد پیش‌بینی کردن بودجه‌ای برای بمب‌گذاری و اختشاش در داخل خاک کردستان عراق که حدودش هم گفتن 625,000 دلار. این چیزای تازه‌ای نیست. ما در طول این مدت دیدیم که دیگه الان اثبات شده که هر بمب‌گذاری از طرف چه تروریست‌های شیعه چه سنی از طرف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه قدس حمایت میشن. اینا چیز تازه‌ای نیست. ما باید منتظر خیلی بیشتر از اینا باشیم، چون الان دیگه اعلام کسی آقای البرادعی شده در مورد کمک نکردن جمهوری اسلامی به حل و فصل مسئله اتمی مرز کردستان عراق. به نظر من اون محدوده دیگه محدوده امنی نخواهد بود و جمهوری اسلامی هیچ وقت حاضر نیست اون منطقه رو امن و امین بذاره. به نقل از روزنامه کردستان نو که وابسته به خود حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق اینو افشا کردن، عوامل تروریستی قصد بمباران شیمیایی سلیمانیه رو داشتن. ببینید این نیروهای انصارالاسلام به شدت روی سلیمانی زوم کردن و قصد عملیات تروریستی دارن. یعنی شما باور کنید روزی نیست که در اطراف سلیمانیه، در شهرهای کوچیک اطراف سلیمانیه یا مناطق دیگه تروریستی بازداشت نشه و هدف اصلی اینا سلیمانیه است و قصد انجام این کارو دارن.
چرا کردستان عراق رو انتخاب کردن؟
به هم ریختن اوضاع امنیتی کردستان عراق از دو جهت به نفع جمهوری اسلامی، هم میتونه به وسیله این اختشاش و آشوبی که در اینجا درست میشه به کردای اینور نشون بده که اینور هم هیچ خبری نیست، ناامنه، یه سری از مسائلی که از این ناامنی هم استفاده بکنه برای نفوذ نیروهای خودش به داخل خاک عراق و هماهنگی با انصارالاسلام و نیروهایی که خودشون در نظر دارن. اینه که جمهوری اسلامی با ترکیه. من روی ترکیه بیشتر تاکید میکنم به خاطر اینکه یه هماهنگی شده بین این دو کشور از نیروهای امنیتیشون برای به هم ریختن اوضاع داخلی کردستان عراق. همیشه گذشته جمهوری اسلامی بلندی‌های قندیل بین مرز ایران، ترکیه و کردستان عراق و با توپ و سلاح‌های سنگین مورد حمله قرار داده.
تا کنون به نظر می‌رسید که مقامات حکومت محلی کردستان عراق و همچنین رئیس جمهوری عراق از روابط بسیار حسنه‌ای با دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، اما اخیراً می‌بینیم لحن‌های مقدار نسبت به ایران شدیدتر شده. شما این رو چگونه می‌بینید؟
این خیلی واضحه. اگه قرار سلیمانیه رو با هواپیماهای کنترل از راه دور بمباران شیمیایی بکنن، این هواپیماها از کجا میاد؟ ما کشوری نداریم که در نزدیک خاک کردستان عراق باشه جز ایران که دارای همچین هواپیماهایی باشه. ما کشوری رو در نزدیک خاک عراق نداریم که تروریست‌های انصارالاسلام بتونن از اونجا به راحتی بیان. پس این فقط جمهوری اسلامیه. مقامات کردستان عراق خودشون خوب میدونن که از کجا این تروریست‌ها میان، چه هدفی دارن. اما از اونجایی که یک سری مسائل امنیتی هست، یک سری مسائل اقتصادی هست، اینا نمیخوان وضع از اینی که هست بدتر بکنن. هرچند که در طول چند روز گذشته حدود 1000 نفر از نیروهای امنیتی پیشمرگه‌های کرد به طرف مرزهای ایران رفتن، یک مانور بزرگ تو منطقه هولر و اطراف اون انجام شده. خودشون دیگه فهمیدن که جمهوری اسلامی هرچه به مرحله خطر نزدیک بشه، دوست و دشمن نمیشناسه، هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده، هیچ ابایی هم از انجام کارهای تروریستی نداره و دوست براش معنی نداره. کرد، عرب، ترک، بلوچ نداره، همه رو دشمن میبینه.
فرزینه کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن کردستان عراق در گفتگو با رویا طلویی از رادیو فردا. اما در حالی که درگیری‌های مسلحانه چند روز اخیر میان فتح الاسلام و ارتش لبنان در طبرس لبنان ده‌ها کشته بر جای نهاده است، روزنامه‌های الشرق الاوسط و الحیات جزئیات تازه‌ای را درباره گروه فتح الاسلام فاش ساختند. مسئولان لبنانی این گروه را با شبکه القاعده و حکومت سوریه در ارتباط می‌دانند. فرمانده نظامی فتح الاسلام به الحیات گفته است گروه او توانایی آن را دارد که سراسر لبنان را به آتش بکشد. و الشرق الاوسط خبر می‌دهد که بنیانگذار فتح الاسلام در اردن به اعدام محکوم شده است. فریده رهبر گزارش دارد در این مورد که با هم می‌شنویم.
الشرق الاوسط می‌نویسد فتح الاسلام در ماه نوامبر گذشته اعلام موجودیت کرد. این گروه از جنبش انتفاضه فتح که رهبری آن در دمشق است انشعاب کرد، اما در لبنان گفته می شود همچنان دستورات خود را از سوریه دریافت می کند. الشرق الاوسط می نویسد دولت لبنان فتح الاسلام را مسئول سرقت مسلحانه از دو بانک در طرابلس می داند. به نوشته این روزنامه افراد این گروه در ماه‌های اخیر از اردوگاه البداوی به اردوگاه نهر البارد نقل مکان کردند. آنها در این اردوگاه فعالیت خود را با برقراری اخلاق اسلامی گسترش دادند. در این مسیر چند مشروب فروشی را در اردوگاه آتش زدند و دختران و زنان را وادار به پوشیدن حجاب ساختند. به نوشته الشرق الاوسط شاکر العباسی بنیانگذار فتح الاسلام که متولد 1955 است، به خاطر دست داشتن در قتل جیمز فولی دیپلمات آمریکایی در اردن که در سال 2002 روی داد، به طور غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شده است. آنگونه که گزارشگر الشرق الاوسط از طرابلس می نویسد، بیشتر اعضای فتح الاسلام پیش از این در عراق بودند. از سوی دیگر شهاب القدور معروف به ابو هریره فرمانده نظامی فتح الاسلام به گزارشگر روزنامه الحیات گفته است این سازمان می تواند سراسر لبنان را به آتش بکشد. فتح الاسلام مسئولیت 3 انفجار در لبنان را در روزهای اخیر بر عهده گرفته است. وی میگوید جنگجویان فتح الاسلام اهل سوریه، لبنان، اردن و فلسطینی هستند. مقامات لبنانی گفتند شهروندان چند کشور دیگر عرب نیز در فتح الاسلام عضویت دارند. ابو هریره میگوید او بیش از 21 سال در کشورهای مختلف جنگیده است که آخرین آنها عراق بوده است. وی مدعی شد که فتح الاسلام گروهی مستقل است و هیچ گونه ارتباطی با سوریه ندارد. مسئول نظامی فتح الاسلام گفت وی افرادی را برای انجام عملیات انتحاری زیر فرمان خود دارد و هر ساعت که بخواهد میتواند گوشه ای از لبنان را منفجر کند. برخی از مقامات لبنانی میگویند سوریه از طریق فتح الاسلام بران است تا با ناآرام ساختن اوضاع لبنان مانع برگزاری دادگاه بین المللی مربوط به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان شود. حکومت سوریه در قتل رفیق حریری و همراهانش متهم ردیف نخست شناخته می شود.
فریده رهبر. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. به دعوت کمیته حمایت از کمپین 1,000,000 امضا که توسط دانشجویان دانشگاه لس آنجلس در رابطه با فعالیت زنان داخل ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و احقاق حقوق شهروندی آنها تأسیس شده است، پانلی با حضور 3 شرکت کننده مسائل مربوط به این کمپین را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با یکی از شرکت کنندگان در این جلسه، خانم دکتر نیره توحیدی. با هم می‌شنویم.
در جلسه 2 ساعته که برای بررسی تاریخچه جنبش زنان در ایران توسط کمیته حمایت از کمپین 1,000,000 امضا در رویس هال UCLA برگزار شد، 3 پانلیست شرکت کننده، دکتر نیره توحیدی استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان، خانم پری اسفندیاری ناشر و سردبیر سایت اینترنتی ایران دخت و روجا بندری دانشجوی رشته پزشکی در دانشگاه لس آنجلس شرکت داشتند که هر یک جنبه های گوناگون جنبش های زنان در ایران را مورد بررسی قرار دادند. خانم دکتر توحیدی که در این جلسه پیشینه تاریخی جنبش 115 ساله زنان از آغاز تا امروز، نقطه های عطف آن و شیوه های مختلف مبارزه زنان را مورد بررسی قرار داد، در مورد اهداف کمیته به رادیو فردا چنین می گوید.
این در واقع آغازی بود که این کمیته خودشو معرفی کنه و شروع بکنه به ترویج و آموزش در این زمینه و اینا میخوان که تو دانشگاه های مختلف از طریق کمیته های محلی دانشجویان که در هر دانشگاهی ایجاد شده شبیه همین برنامه رو در جاهای دیگه هم اجرا کنن و آموزش بدن، به گوش همه برسونن راجع به اون چه که زنان در ایران طلب میکنن و راجع به مبارزات زنان در ایران برای رسیدن به حقوق برابر و امضا جمع کنن از ایرانیان مقیم آمریکا. این بچه ها نه سیاسی هستن، نه حزبی هستن، نه به اپوزیسیون خارج کشور وابستن. خیلی هاشون اصلا از این جنبش مدنی شروع کردن به فعالیت اجتماعی. ببینید کمپین 1,000,000 امضا رو عمدتا نسل جوان زنان ما، یعنی نسل چهارم زنان فعال در جنبش زنان دارن پیش میبرن در ایران و اینا هم با همون جوونا تو ایران در ارتباط هستن، با همدیگه دائما ایمیل رد و بدل میکنن. یعنی اینا الان تبدیل شدن به خیلی بهتر از رسانه های لس آنجلسی برای آموزش مردم، مثلا جوانان که اصولا به این رسانه هم زیاد گوش نمیدن. اینا با جوونای ایرانی، نسل دومی های ایرانیان مهاجر در تماس قرار گرفتن و به اینا دارن اطلاع میدن که در داخل ایران زنان جوان برای تغییر قوانین چی کارا دارن میکنن و اینا چطوری میتونن به اینا کمک کنن و از طریق این حق خواهی مدنی هست که وقت یواش یواش این بچه ها با مسائل سیاسی هم البته آشنا میشن. منتها هیچ کدوم بچه های حزبی و سیاسی اینجوری که را با تشکیلات سیاسی خاصی کار کنن نیستن، واقعا خواسته هاشون مشخص مدنیه و خیلی شفافه، خیلی صلح‌جویانه است. خیلی هاشون تا تمام وقت دانشجو هستن، بخش از وقتشون رو هم برای این کار گذاشتن.
خانم دکتر توحیدی به تأثیرات مثبتی که ارتباط میان جوانان داخل و خارج از کشور در رابطه با جنبش‌های آزادی‌خواهی گوناگون در ایران به وجود خواهد آورد این گونه اشاره می‌کند.
ببینید اونا برحال از هر صدایی که اینجا منعکس کنه صدای اونا رو خوشحال میشن، میفهمن که تنها نیستن، میفهمن که کارشون انعکاس بین‌المللی داشته. اونا خیلی مواظبن که یه گروه سیاسی خاصی نیاد به اصطلاح متولی این جنبش بشه و یا بیاد اینو به اصطلاح آمریکایی تیک اوور کنه و بخواد به خودش بچسبونه یا بهش خط بده. از این جهت خیلی مواظبن این و این بهتر نشه واقعا، چون صدمه میزنه به اون اصالت و خودجوشی درونی جنبش صدمه میزنه. اما در این حال اگه ما درست حمایت بکنیم بدون اینکه ادعای رهبری یا متولی بودن اونا رو بکنیم، در اینجا انعکاس صدای اونا باشیم، حرفای اونا به گوش جهان برسونیم، وقتی دستگیر میشن اعتراضات بین‌المللی رو خیلی وسیع انجام بدیم که اینا رو دستگیر نکنن، آزادشون کنن سریع‌تر، یا حتی ایرانی ها میتونن برای این وثیقه هایی که میذارن برای بچه هایی که دستگیر میکنن کمک مالی برسونن به ایرانی های داخل. منظورم اینه که خیلی کار رو در خارج ما میتونیم بکنیم که این بچه ها به خصوص چون به ایران هم سفر میکنن میرن میان، خب بتونن بیشتر علاقه مند بشن به ریشه های ملی و قومی و فرهنگی خودشون و از طریق این خواست های مشخص حقوقی بتونن به مسائل بنیادی تر سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران هم آشنا بشن.
دکتر نیره توحیدی در گفتگو با فیروزه خطیبی از رادیو فردا. اما اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش
در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز جمعه دو مسابقه برگزار شد، یکی از هفته 29 و یک دیدار هم از هفته پایانی این بازی ها. در مسابقه معوقه از هفته 29 تیم فولاد خوزستان در اهواز با کسب نتیجه مساوی بدون گل در مقابل میهمانش سپاهان اصفهان با 27 امتیاز همچنان روی لبه تیغ در منطقه سقوط جدول یعنی 15 باقی ماند. اما در اولین مسابقه از آخرین هفته لیگ برتر تیم فانوس به دست و ته جدولی راه آهن تهران در مشهد خالق شگفتی شد و توانست میزبانش ابو مسلم خراسان را با نتیجه 3-1 شکست دهد. ادامه هفته سیوم یا هفته پایانی لیگ برتر ایران طی روزهای یک شنبه و دوشنبه انجام می شود که در مهمترین بازیها روز یک شنبه پرسپولیس با ذوب‌آهن و روز دوشنبه استقلال تهران با پاس، سایپا با مس کرمان و استقلال اهواز با فولاد خوزستان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در جدول رده‌بندی سایپا با 53 امتیاز در مکان اول است، استقلال اهواز با همین تعداد امتیاز در ردیف دوم جای دارد، استقلال تهران با 51 امتیاز در سکوی سوم ایستاده و پرسپولیس با 50 امتیاز چهارم است. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با پیروزی بر تیم ژاپن جواز صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا را به دست آورد. در ادامه ششمین دوره بازی‌های والیبال آسیایی روز جمعه نوجوانان والیبالیست ایرانی با نتیجه 3-0 حریف قدر خود یعنی تیم نوجوانان ژاپن را شکست دادند و راهی مرحله نیمه نهایی شدند. طبق برنامه تیم والیبال نوجوانان ایران روز شنبه در دیدار نیمه پایانی به مساف تیم هند خواهد رفت. و در یک شگفتی در ورزش تنیس، ارغوان رضایی تنیسور ایرانیان اصل فرانسه روز جمعه با پیروزی در مقابل ماریا شاراپووا تنیسباز روسی و سید شماره دوی جهان به دیدار فینال تورنمنت تنیس زنان استانبول صعود کرد. ارغوان رضایی در این مسابقه در دو ست پی در پی و با نتایج 6-4 و 6-2 حریف صاحب نام خود را مغلوب کرد و در مسابقه پایانی باید به مساف یلنا دمینتووا دیگر تنیسباز روسی برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی کوتاه داریم به عنوان مهمترین خبرها. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مرکز تبدیل اورانیوم اصفهان بازدید کردند. جنگنده‌های اسرائیل صبح جمعه به مواضع حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه حمله کردند. وزیر امور خارجه ترکیه گفت حمایت لازم را از جانب آمریکا در برخورد با کردهای شورشی شمال عراق دریافت نکرده است و فرمانده سپاه مهدی در بصره کشته شد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. با ما باشید.